ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 4 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی است، برابر با 24 مارس 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مرداد قاسم‌فر. مرداد،
سپاس است و مهتاب و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا میگوید بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان از تلاش برای صلح در یمن تا پیشگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای در کنار هم خواهند بود. این سخنان آقای راب پس از ملاقات وزرای خارجه 3 کشور اروپایی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه دولت جو بایدن مطرح شده است. آنتونی بلینکن در اولین دیدار با همتایانش در اروپا پیرامون مسائل هسته‌ای ایران و صلح یمن گفتگو کرد. آنتونی بلینکن در توییتی نوشت او در دیدار با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه، دومینیک راب همتای بریتانیاییش و همچنین هایکو ماس وزیر خارجه آلمان درباره ایران، روسیه، چین و سایر به نوشته او مسائل مهم گفتگو کرده است. همزمان یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت آقای بلینکن در این دیدار بار دیگر بر آمادگی ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با ایران به میزبانی اتحادیه اروپا تاکید کرده است. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتر اعلام کرده بود ایران به زودی به نوشته او پیشنهاد سازنده و جامع خود را برای اثرگیری گفتگوها اعلام خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را گزینشی غرض‌ورزانه و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی خواند. روز گذشته نشست 46 شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی ایسلند در باره وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در نشست مجازی این شورا مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز برای 1 سال تمدید شد. جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه و سیاسی کاری خوانده است. تهران در 2 ماهه اخیر به گزارشگران سازمان ملل و هیچ نهاد دیگری اجازه سفر به ایران و بررسی مستقل وضعیت حقوق بشر را نداده است. ایران به دلیل اجرای احکام اعدام، حبس فعالان سیاسی و مدنی، نقض حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و محدود ساختن حقوق شهروندانش بارها از طرف مجامع بین‌المللی محکوم و تحریم شده است. بر اساس نتایج اولیه رأی‌گیری روز سه‌شنبه، حزب دستراستی راستی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو پیشتاز انتخابات اسرائیل شد. تا کنون حزب لیکود 31 کرسی نمایندگی را کسب کرده است. حزب یش آتید، بزرگترین حزب اپوزیسیون اسرائیل، به رهبری یایر لاپید با کسب 18 کرسی و حزب دستراستی یامینا به رهبری نفتالی بنت نیز تا کنون موفق به کسب 7 کرسی شده است. بر اساس برآوردهای نخستین، آقای نتانیاهو در ائتلاف با دیگر احزاب دستراستی و مذهبی اسرائیل می تواند 56 کرسی از 120 کرسی نمایندگی پارلمان آن کشور را کنترل کند. احزاب مخالف 57 نمایندگی خود را به کنست فرستادند و نفتالی بنت با کنترل 7 کرسی نمایندگی در صورت ائتلاف با حزب لیکود می تواند زمامداری آقای نتانیاهو را برای یک دوره دیگر نخست وزیری تضمین کند. آقای نتانیاهو در چندین پرونده فساد مالی درگیر است و دادستانی اسرائیل در نظر دارد رسیدگی به این پرونده ها را ادامه دهد. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی درباره تیراندازی مرگبار در کلرادو خواستار سرعت بخشیدن به اصلاح قوانین مربوط به اسلحه شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در این توییت که روز سه‌شنبه منتشر شده با ادای احترام به قربانیان 2 حادثه تیراندازی‌های اخیر در آمریکا، از اعضای کنگره آمریکا خواست که با اصلاح قوانین اسلحه جان انسان‌ها را نجات دهند. پلیس ایالت کلرادو روز سه‌شنبه احمد العلوی العیسی 21 ساله را به عنوان مظنون این تیراندازی معرفی کرد. خانواده احمد العلوی العیسی در سال 2002 میلادی از سوریه به آمریکا مهاجرت کردند. پلیس میگوید متهم در جریان این تیراندازی از یک تفنگ ARI 15 استفاده کرده و در جریان بازرسی از خانه‌اش نیز یک سلاح دیگر کشف شده است. مهتاب،
خیلی ممنونم از تو مهرداد. همکارم بود مهرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. نامه ده ها فعال سیاسی و مدنی به شورای امنیت سازمان ملل، درخواست رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران و گذر از جمهوری اسلامی. بررسی آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، سفرهای نوروزی و هشدارهای دولت بدون اعمال محدودیت‌های جدی. آخرین خبرها از نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل، حزب لیکود برنده می شود یا بنیامین نتانیاهو ناچار به تشکیل دولت ائتلافی خواهد بود. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی در ایران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از این نهاد بین المللی خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. در این نامه همچنین خواسته های دیگری از جمله برکناری آیت الله خامنه ای، انحلال قانون اساسی ایران و گذار بدون خشونت از جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک در تهران، و از او درباره هدف از تنظیم و ارسال این نامه پرسیدم. بشنویم پاسخ حشمت الله تبرزدی رو.
خب در ایران این دیگه کاملا واضحه که به شکل سیستماتیک حقوق بشر نقض میشه و سازمان ملل متحد تقریبا سالی یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داره به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر. در داخل کشور هم هر صدای اعتراضی با گلوله پاسخ داده میشه و متاسفانه هیچ مقام پاسخگویی وجود نداره. لذا چون ایران عضو سازمان ملل متحد هست و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم نشون داده در سال 1978 در مورد شیلی، در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی که با بایکوت، با تحریم و با کمک مردم اون کشورها، در واقع با کمکی کرده، اونا تونستن بر دیکتاتوری حاکم فائق بیان و بتونن قانون اساسی رو خودشون بنویسن، بر سرنوشتشون حاکم بشن و ما هم در شرایط کنونی چنین نیازی رو به این نهادهای بین المللی داریم.
به این مورد قانون اساسی اشاره کردید، موضوعی که در این نامه هم اومده. در حقیقت تو این نامه شما به کنارگیری آیت الله خامنه ای از سمت رهبری اشاره کردید و همینطور انحلال قانون اساسی ایران، گذار بدون خشونت از جمهوری اسلامی. بفرمایید چطور شورای امنیت در این زمینه میتونه کمکی کنه و چرا این درخواست از شورای امنیت مطرح شده؟
شورای امنیت این دلیل که میتونه در واقع اعمال قوه اجرایی بکنه، یعنی در تحریم‌های هدفمند علیه رژیم و وادار کردن رژیم حاکم بر ایران برای اینکه حرف مردم ایران رو قبول کنه. امروز اکثریت قاطع ملت ایران که در اسفند 98 هم نشون دادن، حتی انتخابات نمایشی بیش از 60% شرکت نکردن، یا وقتی که خواسته هاشون رو در خیابون فریاد دادن در آبان 98 اون گونه کشتار شدن. و اساساً وقتی که رژیم به هیچ کس پاسخگو نیست و نیروی سرکوب رو به کار می‌بره علیه مردم ایران، لذا سازمان ملل متحد و شورای امنیت اینها مسئولیت قانونی و بین‌المللی دارن و برای اینکه در ایران سرکوب بیشتری صورت نگیره، هرج و مرج نشه، حکومت به شکل یاغی، به شکل یاغیگری این گونه مردم رو سرکوب نکنه و حقوقشون رو زیر پا نگذاره، لذا این نهادهای بین المللی مسئولیت دارن و به لحاظ حقوقی و اعمال در واقع قدرت به کمک ملت ایران بیان.
خب شما راه تحریم ها رو اینجا مطرح کردید. تحریم قبلا هم به نوعی به هر حال کماکان آزموده شده، هم تحریم های شورای امنیت داشته علیه جمهوری اسلامی و هم تحریم های آمریکا. فکر میکنید که تحریم بیشتر بتونه جواب بده و خواسته های شما رو برآورده کنه؟
این تحریمی که ما داریم ازش حرف میزنیم بایکوته، یعنی این که در اصل سازمان ملل متحد سران رژیم جمهوری اسلامی رو، سفیران اونها رو، کسایی که نماینده های رژیم هستن رو بایکوت کنن و قبول نکنن به عنوان نمایندگان ملت ایران. یعنی وقتی که سازمان ملل متحد خودش هم شاهده و میبینه که حکومتی برگزیده ملت نیست، یک حکومت سرکوبگره، اینجا با بایکوت کامل، یعنی اینجا بیشتر حقوقی و سیاسی خواهد شد، بایکوت کنه اینها رو، به رسمیت نشناسه و بگه که ما زمانی با ایران صحبت میکنیم که نمایندگان واقعی ملت ایران از طریق قانون اساسی سکولار دموکرات و تعیین نماینده ها و نهادهای مورد نظرشون انتخاب شدن، اونها رو به رسمیت میشناسیم، این قطعا تأثیر خودش رو خواهد گذاشت.
خب این چیزی که شما مطرح میکنید، یعنی خواستتون اینه که سازمان ملل متحد حکومت ایران رو، مشروعیتش رو زیر سوال ببره و به رسمیت نشناسه، همین بود منظورتون؟
قطعا همینجوره. یعنی سازمان ملل متحد که خودش شاهده، نماینده ویژه در مسائل حقوق بشری برای ایران تعیین کرده، در مسائل مناقشه های منطقه‌ای و بین المللی با جمهوری اسلامی مشکلات جدی و حاد دارن. جمهوری اسلامی الان برای کل دنیا ایجاد ناامنی کرده. خب خود سازمان ملل متحد و کشورهای قدرتمند بارها و بارها این رو گفتن. مثلا وقتی که برای جهان ناامنی ایجاد میکنه، برای منطقه ناامنی ایجاد میکنه، برای مردم ایران جز سرکوب و فقر و بیکاری چیز دیگری به وجود نیاورده، به عنوان یک حکومت یاغی سازمان ملل متحد به وظیفه و مسئولیت تاریخی خودش عمل کنه و این رژیم رو به رسمیت نشناسه، زیر فشار بگذاره. این تحریمی که ما داریم ازش حرف میزنیم بایکوت مطلق رژیم جمهوری اسلامی است.
صدای حشمت الله تبرزدی رو شنیدید، فعال سیاسی در تهران، که درباره نامه‌ای میگفت که او و بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی در ایران به شورای امنیت سازمان ملل نوشتن.
هرچه بیشتر تهدید
کنند، جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه
مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب اگر در روزهای گذشته شنونده رادیو فردا بودید، حتما شنیدید که رادیو فردا پیام‌های نوروزی شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی رو پخش کرده طی روزهای گذشته. امروز هم پیام نوروزی امیر حسن چهلتن نویسنده آماده است که با هم می‌شنویم.
اتفاقات تاریخی فشرده‌ای در این 100 سال اتفاق افتاده و ما باهاش روبرو بودیم که تنها کلمه‌ای که برای توصیف این 100 سال به ذهن من میرسه بحران. یعنی ما در این 100 سال دو سه بار حاکمیت به طور کلی تغییر کرده. یک بار تغییری بود که از سلسله قاجاریه به سلسله پهلوی منتقل شد حاکمیت و بعد هم از سلسله پهلوی به جمهوری اسلامی. در این سالها اگر اشتباه نکنم اوائل قرن ما هنوز درگیر جنگ جهانی اول تازه تموم شده بود در واقع و بحران تغییر نظام خودش بحران بزرگی بود و بعد اشغال تهران در شهریور 20، قضایای نفت، در واقع استبداد که در همه در واقع در سرتاسر این قرن ما باهاش روبرو بودیم، مگر دوره‌های بسیار کوتاهی مثل خروج رضا شاه از ایران با کودتای 32، با همه افت و خیزها شاید به طور نسبی یک فضایی برای تنفس دامه پدید آمده بود، یا یکی دو سالی با شهور انقلاب. ولی بعد از اون ما با بحران استبداد روبرو بودیم که این بحران انواع و اقسام بحران‌های دیگر رو همراه خودش آورده و بعد 8 سال جنگ و بعد در تمام این سال‌های اخیر ما با بحران‌های پی در پی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روبرو بودیم. برابر این قرن تلخی بود. امیدوارم قرن آینده، قرنی که پیش روز برای فرزندان و نوه ها و نواده های ما قرنی واسه تو هم صلح و صمیمیت و شادمانی، یعنی تمام چیزهایی که ما از نبودش و از رفتنش رنج می‌بردیم در این سالها. و در آستانه نوروز من میخوام آرزو بکنم برای همه کسانی که به خصوص به خاطر ابراز عقیده و اندیشه هاشون و در زیر اون در زندان ها به سر میدارن، رهایی همه اونها رو خواستارم و همینطور شادی و سلامتی برای همه هموطنان.
پیام نوروزی امیر حسن چهلتن نویسنده رو شنیدیم. اما در همین نوروز همچنان کرونا در ایران داره تعداد زیادی رو مبتلا میکنه و قربانی میگیره. خبرها حاکی از این هست که چند شهر دیگر از وضعیت زرد کرونایی به نارنجی و تعدادی هم از نارنجی به قرمز تبدیل شدن و همزمان جامعه پزشکی ایران نگران کمبود تخت‌های بیمارستانی هست و بالا رفتن آمار بستری شدگان. در همین باره کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن همراه ماست تا برای ما از آخرین خبرها بگه. کیانوش بهت سلام میکنم، چه خبر درباره آخرین خبرهای کرونایی از ایران برای ما بگو.
سلام بهتون مهتا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی واقعا وضع داره روز به روز انگار همه اون هشدارهایی رو که مقامات پزشکی و بهداشتی ایران میدیدن ما داریم هر روز بهش نزدیکتر میشیم، در حالی که امروز فقط 4 روز از سال نو، سال 1400 گذشته، تعطیلات نوروزی شروع شده، هر روز داره به تعداد شهرهایی که به وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی تغییر رنگ میدن افزایش پیدا میکنه و همه اینها بیشتر باعث نگرانیه. همون اتفاقیه که ستاد ملی مقابله با کرونا در موردش هشدار داده بود و خواستار اعمال محدودیت‌ها شده بود. حالا اما اون زنگ خطری که ستاد نمیخواست به صدا در بیاد، صداش داره در همه شهرهای ایران شنیده میشه. کادر درمانی پیش بینی کردن و میکنن که تازه این روزهای خوشه و روزهای آینده ما حتما با افزایش آمار مبتلایان و جان باختگان بیشتری روبرو خواهیم بود. علیرضا رئیسی به عنوان سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در آخرین صحبتهایی که کرده از تغییر رنگبندی ها میگه که این چقدر جاهای بیشتری اضافه شده و مطلب مسئله خیلی مهم در مورد تهران به عنوان کلان شهره که همیشه جای ویژه‌ای بوده، الان هم همه دارن همین رو میگن که تهران حالا همه خلوت شده، در شهر خلوتی دیده میشه، اما میگه باید ببینیم که بعد از تعطیلات نوروز همه این آدمایی که رفتن سفر هر کدام با یک ویروسی با سویه‌های جدیدش برمیگردن به تهران و باید تازه ببینیم که در تهران چه اتفاقی میفته. با همه اینها در همین حال مهمترین دغدغه و نگرانی در واقع از سوی وزارت بهداشت، از سوی جامعه پزشکی برمیگرده به کمبودهای بیمارستانی و کنارش تحلیل رفتن قوای کادر درمانی. برای اینکه واقعا همین الان هم بخش مراقبت‌های ویژه رو داره پر میشه و وضعیت‌های آی سی یو داره نشون میده که به هر حال داره به جایی میرسه که خوشایند نیست و کنارش ما میبینیم که همه سفرها هم همچنان پابرجاست و در واقع داره اتفاق.
دقیقا کیانوش به موضوع سفرها اشاره کردی. سفرهای نوروزی موضوعی هست که این روزها زیاد در موردش صحبت میشه و حتی فرصت 3 روزه‌ای داده شده بود به مسافران که برگردن، سفرشون رو کوتاه کنن و برگردن. برای ما بگو که دولت اقدامی کرده در این باره و چه خبرهایی داری از سفرهای نوروزی؟
ببین من واقعا اولین چیزی که باید بگم اینه که دولت به جز هشدار و یک سری حرف‌های توصیه‌های شفاهی هیچ کاری که نکرده، هیچ، تازه شرایط رو برای مردم برای سفر تسهیل کرده. افزایش چشمگیری که ما داریم می‌بینیم، دولت اجازه داد که خرید و فروش بشه بلیط‌های هواپیما، بلیط‌های قطار، تمام هتل‌ها، حتی بعد از اینکه به نوعی حالا به طور شفاهی حتی وزیر بهداشت که در واقع عملاً کاری رو انجام نداد آقای نمکی، ولی میاد اولتیماتوم میده میگه اگر سفر رفتین در واقع زود برگردید، اگه نرفتید نرید و همه این حرفا رو میزنه. ما داریم میبینیم که افزایش 70% داره گزارش میشه از سفرهای نوروزی. دولت هیچ کاری که نکرده. هیچ، همین امروز من بهت بگم که خبری که میاد از کنترل ترافیک پلیس تهران اینه که تمام جاده کرج و چالوس کله. ما خبر داریم که در گیلان بیش از 1.5 میلیون مسافر رفته و تازه امروز بعد از 3 روز گفتن اعلام میشه اگر ما خودروی رو ببینیم 1 میلیون جریمه میشه در شهر قرمز، در شهر نارنجی 500 تا. ولی این هم عملا مدیریت اجرایی نداره. اینها این پول رو میگیرن، مردم دوباره به ادامه سفر رو انجام میدن، در صورتی که در همه دنیا وقتی مدیریت اجرایی داره، وقتی ممنوع میشه، وقتی مقامات مسئولن و اولتیماتوم میدن، یعنی ماشین باید بخوابه و مسافران بمونن و این باعث میشه مردم دیگه نرن. اما اینجا مردم فقط پول میدن، سفر ادامه میدن، اون پول ها معلوم نیست به کجا میره.
خیلی متشکرم. همکارم بود کیانوش فرید که برای ما از آخرین خبرها در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران میگفت. و در اینجا فرصتی هست که بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو.
با عرض تبریک سال نو به مردم ایران و به خصوص خواننده ها و هنرپیشه های ایرانی عزیزی که 42 سال از وطنشون به دور هستند، عید نوروزم به اونها تبریک میگم. ما که الان به این شهامت رسیدیم که بتونیم به جمهوری اسلامی بگیم نه، باید برای برگشتن این عزیزان به کشور با جمهوری اسلامی در بیافتیم. آخه مگر این زمان بسه ها چه کار کرده بودن؟ اینا همه جمعاً 50 تا نبودن، حالا چه از خواننده چه از هنرپیشه، یعنی واقعاً چندین میلیون انسان ایرانی به خاطر همین چندین خواننده و هنرپیشه باید گناهکار شناخته بشن که اون زبون بسته ها از کشور خودشون سالیان سال به دور باشن و ما هم حق اینو نداشته باشیم که بخوام یه موسیقی شادی گوش بکنیم یا بخوام یه فیلم زیبای ایرانی ببینیم.
با عرض سلام و ادب خدمت همبستنان عزیزم، سال نو عید سعید باستانی رو به شما بزرگوارا تبریک و تهنیت میگم. از تقاضای من 67 ساله رو گوش بدید عاجزانه. این روزا روزای به اصطلاح تعطیلی هست، دور همیا و قول قدیما هست، ولی عاجزانه میخوام یک تقاضای من، تقاضای سلامتی شماهای به سلامتی جمع خانواده ها همیشه همیشه جمع باشه قول برو، عاجزانه میخوام مواظب خودتون باشید. این دیده بازدیده های به اصطلاح بازدیده که انجام میشه و قول برو به سلامت بزنه به رخصا و اینا همیشه دوست در آدم باشه، ولی این روزا روزای خطرناکه. قش پرستاراما دیگه بندگان خدا خسته شدن، تو به خدا دیگه خسته شدن که 1.5 سال واقعا کلافه شدن این جوان ها، این خانواده های خوب پرستاراما، این همیشه از خانواده های ما خودمون حساب کنیم.
خواستم سال نو و نوروز رو به شما شاد باش بگم و سپاسگزاری کنم برای همه این آگاهیه که برای ما پخش میکنه تا بدون در کنار ما چی میگذره. نوروزتان پیروز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمی از ایران فاصله بگیریم، بریم به اسرائیل، جایی که انتشار نتایج نظرسنجی ها از افرادی که در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند نشون میده که به رغم پیشتازی حزب لیکود در این انتخابات، مشخص نیست که بنیامین نتانیاهو بتونه دولت آینده رو تشکیل بده یا احتمالاً ناچار خواهد بود با همراهی احزاب راستگرای دیگر دولت ائتلافی تشکیل بده. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از طریق خط تلفن همراه هستیم تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. خانم رام به شما سلام میکنم و میخوام از ابتدا ازتون بپرسم چه خبر از نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل تا الان؟ گویا بیش از 80% آرا شمارش شده، درسته؟
با آرزوی روزگارانی به از این برای ملت ایران و همه فارسی زبانان جهان و شما و همه مخاطبین. اینها دیگه نظر سنجی نیست، 88% از آراء حقیقی خوانده شده در ستاد مرکزی انتخابات وابسته به وزارت کشور و نتایج 88% میگوید که جناح نتانیاهو و احزاب راست افراطی و مذهبی اولترا ارتودکس که از قبل تعهد کرده بودند حتما همراه با نتانیاهو دولت تشکیل بدن، اینها 52 کرسی رو از میان 120 کرسی به دست آوردن و اگر حزب راستگرای حامی یهودی نشین ها، حزب یمینا به رهبری نفتالی بنت وزیر اسبق دفاع حاضر بشه که با نتانیاهو ائتلاف بکنه، در این حالت هم باز هم نتانیاهو و این مجموعه راستگرایان افراطی و مذهبی های اولترا ارتودکس به 59 کرسی میرسن که هنوز تا حد نصاب 61 کرسی فاصله بسیاری داره. در برابر جناح مخالفین نتانیاهو که البته باید بگیم در جناح مخالفین نتانیاهو هم دو حزب بسیار راست هستن، یکی حزب اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن و یه حزب جدیدی به نام امید نو یا امید جدید به رهبری گیدئون سار که یک شورشی حزب لیکود بود و دیدگاهاش در واقع هیچ فرقی با نتانیاهو نداره قرار دارن. اونها هم نتونستن اکثریت رو به دست بیارن و در واقع الان سرنوشت انتخابات بستگی به فردی داره به نام منصور عباس که یک عرب اسلامگرایی هست که یک حزب جدیدی به وجود آورده و ممکن هست که 4 یا 5 کرسی رو به دست آورده باشه. حالا هر دوتا جنا باید ببینن چقدر ناز این حزب جدید عربی رو خواهند کشید و باید دید که آیا نتانیاهو و احزاب راستگرای مذهبی حاضر هستن با یک حزب اسلامگرای عرب تشکیل اتحاد بدن یا خیر.
بله.
بغرنج و بنبست عجیبی به وجود آمده.
خانم رام، اون چه که برای شنونده های ما شاید مورد توجه باشه، این روی کرد دولت اسرائیل هست نسبت به مسائل ایران. حالا دولت آینده اسرائیل اگر تشکیل بشه از حزب لیکود و احزاب راستگرایی که شما نام بردین از جمله حزب یامینا، فکر میکنید چه روی کردی نسبت به مسائل ایران دارن؟ حالا چه برنامه هسته‌ای ایران و چه نقش ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه؟ فکر میکنید که اساسا سیاست خارجی اسرائیل در قبال ایران تغییری خواهد کرد؟
غیر از دو موضوعی در ارتباط با ایران که محترمتون شما اسم بردین، مسئله موشکای بالستیک ایران هم هست که نتانیاهو و تقریبا میشه گفت که تمامی احزاب میانه و راست و مذهبی اسرائیل همگی در ضدیت با عملکرد و توانمندی ایران خصومت عمیقی دارند و همین روز قبل از انتخابات از تمامی این احزاب دو موضوع پرسیده شده بود، یکی در مورد برجام و یکی دیگه هم در مورد احتمال بازگشت آمریکا به برجام. تمامی احزاب، حتی چپترین احزاب حزب کارگر، گفته بودند که برجام بسیار توافق بدی بوده و برخی از این احزاب هم گفته بودند که باید حتی از راه گزینه نظامی در برابر ایران بهره برد. تنها حزبی که حزب اسرائیلی یهودی البته مشترک است، حزب چپگرای مرتز و فهرست متحد عرب‌های سال 1948، تنها این دو تا حزب کوچولو و حاشیه‌ای میگن که عدم صلح با فلسطینیان مهمترین خطر برای موجودیت اسرائیل است.
خیلی متشکرم از شما. فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که برای ما میگفت از آخرین نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل که تا الان بیش از 80% آرای اون شمارش شده و همینطور پیشبینی ها درباره رویکرد دولت آینده اسرائیل در قبال ایران. اما شما هم اگر نظری دارید درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان با ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو بگذارید تا با صدای خودتون از بخش‌های خبری رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12-21-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته در اختیارتونه. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همچنان همراه ما بمانید.